ساعت 7 شب به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که در شامگاه چهارشنبه می شنوید. سلام ما از راهی دور از رادیو فردا به شما در هر گوشه و کنار از ایران که به سر می برید و سلام به شما خارج از ایران که در هر زمانی از شبانه روز اگه بتونید با رادیو فردا همراه می شید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست و یک ساعت برنامه زنده میشنوید در 28 دی ماه درباره آخرین خبرهای سیاسی، اجتماعی و ورزشی ایران و جهان. آزاده اسدی هستم و با شما هم در طول این برنامه که در اون درباره تنش بین ایران و غرب و موضع‌گیری روسیه میشنوید. در مورد بحث‌های تازه برای تحریم‌های نفتی ایران و ارزش دو نیروگاه و واگذاری اونها به قرارگاه خاتم الانبیا هم میشنوید. بمونید با رادیو فردا تا بعد از اخباری که بابک غفوری آذر برامون میخونه بیشتر توضیح بدم که چه برنامه‌هایی در پیش داریم. بابک سلام بر تو، شامگاهت بخیر.
سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا، عصر بخیر میگم به شما.
بابک اگه خیلی خلاصه بخوای بهمون بگی میتونی بگی چه خبر هست؟
تکذیب اظهارات علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران توسط یکی از سخنگویان خانم کاترین اشتون هم اکنون در صدر خبرها قرار داره. ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران هم خبرساز بوده امروز و میتونیم اشاره کنیم به اظهارات امروز وزیر دفاع اسرائیل.
بعضی از این موادی که گفتی البته ما گزارش مفصل هم پخش می‌کنیم در موردش، ولی بهترین کار این هستش که مفصل بشنویم از بابک غفوری آذر خبرهای تازه رو.
در واکنش به اظهارات وزیر خارجه جمهوری اسلامی که اعلام کرده بود برای آغاز مذاکرات هسته‌ای گفتگوهایی در راه است، یک مقام اتحادیه اروپا چنین گفتگوهایی را تکذیب کرد. ساعتی پس از اظهارات علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران که به ترکیه سفر کرده است، سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت هیچ گفتگویی در راه نیست و ما از ماه اکتبر همچنان منتظر پاسخ ایران به نامه خانم اشتون هستیم. اندکی پیشتر سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا نیز با تکذیب گفته‌های علی اکبر صالحی گفته بود از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران هنوز ناروشن و بدون طرحی مشخص است. بنابر گزارش‌ها سهام‌الدین بورقانی روزنامه‌نگار امروز چهارشنبه در محل سکونتش در تهران بازداشت و به مکانی نامعلوم برده شده است. مقام‌های قضایی ایران هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند، اما نزدیکان آقای بورقانی به رادیو فردا می‌گویند از نهاد بازداشت کننده و دلیل بازداشت اطلاعی ندارند. در موج جدید دستگیری‌ها در ایران طی چند روز گذشته، پرستو دوکوهکی، مرضیه رسولی و محمد سلیمانپور بازداشت شدند، اما گفته می‌شود شمار روزنامه‌نگاران بازداشت شده از این تعداد بیشتر است. سهام‌الدین بورقانی فرزند احمد بورقانی است که در دوران اصلاحات معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و همچنین نماینده مجلس ششم بود و حدود 5 سال پیش در پی سکته قلبی درگذشت. وزیر دفاع اسرائیل میگوید اقدام نظامی علیه ایران بسیار دور است. ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه در مصاحبه با رادیو ارتش اسرائیل گفت تصمیم یا زمانبندی برای اقدام در مورد این مسائل نداریم. کل این موضوع دور از چشم انداز است. از وزیر دفاع اسرائیل پرسیده شد آیا منظور او چند هفته است یا چند ماه، او در پاسخ گفت نمیخواهد در این زمینه پیشبینی کند. شماری از رسانه‌ها پیشبینی کردند رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هفته جاری در سفرش به اسرائیل از آنها مصرن خواهد خواست تا هر گونه اقدام نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران را به تأخیر بیاندازند. بنابر گزارش‌ها از ایران بهای سکه طلا به مرز 800 هزار تومان رسیده و هر سکه طرح قدیم 790 هزار تومان خرید و فروش می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر بهای سکه طرح قدیم نیز در بازار به 780 هزار تومان رسیده است. بنابر همین گزارش با افزایش بهای سکه در بازار، پیش فروش سکه های طرح جدید بانک مرکزی به بهای 546 هزار تومان نیز با استقبال روبرو شده و از بامداد امروز مردم به سوی شعب بانک ملی هجوم آوردند. و خبر آخر این که وزیر خارجه روسیه میگوید تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی با هدف خفه کردن اقتصاد و تحریک نارضایتی عمومی در ایران صورت می‌گیرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در یک کنفرانس خبری سالانه ضمن اعلام مجدد مخالفت روسیه با تحریم‌های یکجانبه علیه ایران در عین حال یادآوری کرد از تمام ظرفیت‌های تحریم‌های شورای امنیت نیز استفاده شده است.
متشکرم. بابک غفوری آذر بود. 25 دقیقه دیگه برای بخش دوم برمیگرده با خبرهای تازه‌تر و در ادامه. واگذاری 2 نیروگاه ارومیه و سبلان به قرارگاه خاتم الانبیا و حذف بخش خصوصی.
شرکت‌های بخش خصوصی مجبور بودند که به عنوان پیمانکار دست دوم با قرارگاه وارد تعامل و کار بشن یا اینکه به تدریج از صحنه حذف بشن.
سعید ملکپور، شهروند ایرانی کانادایی در آستانه اعدام به اتهام طراحی و مدیریت سایت‌های اینترنتی پورنو.
تنها چیزی که از سعید دارن اعترافاتی هست که ازشون گرفته شده. خب سعید 1 سال و 6 ماه توی انفرادی بوده، تحت فشارهای شدید جسمی و روحی بوده.
در کنار این گزارش ها خبرهای ورزشی رو هم میشنویم و توی نیمه دوم برنامه امشب شامگاهی مجله اقتصادی رادیو فردا پخش میشه و باید همراهمون بمونید تا ساعت 8 شب به وقت ایران تا این برنامه ها رو بشنوید. ساعت 7:06 هست در ایران و با یک گزارش شروع کنیم در مورد مسائلی که ایران با اون دست و پنجه نرم میکنه و تنش‌هایی که بین ایران و غرب بالا گرفته و کشورهای غربی هم در صدد تحریم‌های تازه‌ای هستن علیه جمهوری اسلامی. اما این وسط روسیه میگه که اهداف غرب فراتر از متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران هست و صرف دیگه اقدامات ایران رو هم مانعی برای اسرع‌گیری مذاکرات میدونه. از آنا رایسکایا بشنویم.
به عقیده وزیر امور خارجه روسیه، زمینه برای اثرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران فراهم است. سرگئی لاوروف در نشست خبری روز چهارشنبه آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به گفته وی تازگی ندارد اما باعث قوقای رسانه‌ای شده و همچنین تحریم‌های جدید غرب علیه ایران را مورد انتقاد قرار داد و به کشورهای غربی که گویا ایران را عمدن تحریک می‌کنند تاخت. او گفت:
ми вже не раз говорили, що ми не сторонники санкцій, хоча іноді санкції бувають неизбежні.
ما بارها گفتیم که طرفدار تحریم نیستیم، هرچند در برخی موارد آن را اجتناب ناپذیر می‌دانیم. یک سال و نیم پیش که آخرین قطعنامه علیه ایران تصویب شد، وضعیت این گونه بود. اما با این قطعنامه تمام تحریم‌هایی که می‌توانست بر برنامه هسته‌ای ایران و همکاری این کشور با آژانس تأثیر بگذارد اعمال شده و تحریم‌های یکجانبه‌ای که از سوی بعضی از کشورها اعمال می‌شود ربطی به حفظ رژیم عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای ندارد و هدف آنها خفه کردن اقتصاد ایران و بدتر کردن وضعیت مردم این کشور احتمالاً برای برانگیختن نارضایتی عمومی است.
سه‌شنبه گیناد گاتیلوف معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز اعلام کرد که تشدید تحریم‌ها و عملیات نظامی علیه ایران غیر قابل قبول است و به تلاش برای تغییر رژیم تعبیر می‌شود. او تأکید کرد که روسیه با هیچ قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت همراهی نخواهد کرد.
ми считаем, что санкции в отношении Ирана себя исчерпали. усиление мер санкционного воздействия на Иран.
بر این عقیده هستیم که تحریم‌ها به بن‌بست رسیده است. تشدید تحریم‌ها علیه ایران ما را از هدف مطلوب یعنی از سرگیری مذاکرات دور می کند. آنچه غرب امروز پیشنهاد می دهد مجازات اقتصادی ایران است و روسیه با آن موافق نیست. ما با تمام تلاش های از این دست مخالفیم و بر آنیم که شورای امنیت نباید هیچ تصمیمی در این باره اتخاذ کند.
در این حال گاتیلوف دیپلمات ارشد روس ایران را متهم کرد که برای آغاز مذاکرات مشکل ایجاد می کند و تصمیم مقام‌های جمهوری اسلامی برای غنی‌سازی 20% اورانیوم را مغایر به توافق‌های بین‌المللی دانست. در واکنش به این انتقاد، محمود رضا سجدی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، چهارشنبه طی گفتگو با خبرنگاران، مجدداً بر حق ایران برای پیشبرد برنامه هسته‌ایش تأکید و ابراز امیدواری کرد که روسیه با کشورهای غربی علیه ایران وارد معامله نشود. همچنین چهارشنبه علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، وارد مسکو شد تا با وزیر امور خارجه روسیه و دیگر مقام‌های این کشور پیرامون آخرین تحولات هسته‌ای و دور جدید گفتگو با 5 به علاوه 1 رایزنی کند. Сергій Деміденко, کارشناس انستیتو ارزی بها و تحلیل‌های راهبردی در مسکو نسبت به موافقیت مذاکرات هسته‌ای با ایران خوشبین نیست.
Безусловно, позиция России очень хорошая и правильная. С ней не согласиться невозможно.
بیشک موزه روسیه صحیح است. من نمیتوان آن را زیر سوال برد. واقعا مذاکره بهترین راه حل این مناقشه است. نه تحریم و نه جنگ راهگشای مسائل نخواهد بود. اما روند کنونی نشان می‌دهد که ایران و غرب راه متفاوتی پیش گرفتند و تنش‌ها به حدی رسیده که بعید است با مذاکره حل و فصل شود. خلاصه کلام، تلاش روسیه برای بازگرداندن طرفین بر سر میز مذاکره درست است، اما ما آنقدر نفوذ نداریم که کاری به غیر از خواهش و تقاضا انجام دهیم.
روسیه پیشتر طرحی را برای حل مناقشه هسته ایران ارائه کرده بود که بنا به آن در ازای هر گام ایران در راستای تحقق خواسته های جامعه جهانی بخشی از تحریم ها علیه این کشور برچیده می شود. اما کم اعتنایی کشورهای غربی به این طرح و پافشاری ایران برای ادامه فعالیت های هسته ایش عملا اجرای این طرح را ناممکن ساخته است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
حالا که در مورد تنش‌ها بین ایران و غرب شنیدید و نقش روسیه در این میان، بریم سراغ دانمارک. رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا هست و طرح تازه‌ای رو برای اعمال تحریم‌های نفتی این اتحادیه علیه ایران ارائه کرده. مقام‌های ایران هم میگن که در حال گفتگو برای تعیین تاریخ و محل مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 هستن. اما سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم روز چهارشنبه گفته که هیچ گفتگویی در راه نیست و اونها از ماه اکتبر همچنان منتظر پاسخ ایران به نامه خانم اشتون هستند. در این مورد بیشتر از نوشین سید حسینی بشنویم.
اتحادیه اروپا قصد دارد از ابتدای ماه جولای سال میلادی جاری، یعنی کمتر از 5 ماه و نیم دیگر، واردات نفت از ایران را ممنوع کند. این پیشنهاد روز سه‌شنبه در حالی از سوی دانمارک رئیس دوره اتحادیه اروپا مطرح شد که کشورهای عضو این اتحادیه پیشتر بر سر تحریم نفت خام ایران به توافق اصولی رسیده بودند، ولی جزئیات و زمان آغاز آن را اعلام نکرده بودند. این تحریم در راستای اعمال فشار علیه برنامه هسته مناقشه برانگیز ایران اعمال می شود. شماری از کشورهای غربی بر این باورند که قصد تهران از این برنامه توسعه تسلیحات هسته است، اتهامی که جمهوری اسلامی همواره آن را رد کرده است. اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی با خرید 1/5 نفت تولیدی ایران پا به عرصه رقابت با چین، عمده‌ترین مشتری نفت تهران گذاشت. از این میان 3 کشور ایتالیا، اسپانیا و یونان بیشترین میزان خرید نفت از ایران را به خود اختصاص دادند. تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه ایران پس از آن مطرح می‌شود که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در شب سال نو میلادی کمتر از 20 روز قبل قانون تازه‌ای را در مورد تحریم‌های جدید علیه ایران به امضا رساند. بر پایه پیشنهاد دانمارک، اعضای اتحادیه اروپا مجاز به بستن هیچ قرارداد تازه‌ای با ایران نیستند و فرصت دارند تا در طول حدود 5 ماه و نیم آینده، یعنی تا ابتدای جولای، تعهدات خود در قراردادهای فعلی با تهران را عملی کرده، به طوری که بتوانند با پایان این دوره تقریبی 5 ماه و نیم به واردات نفت خود از ایران پایان دهند. به گفته دیپلمات‌های اعضای اتحادیه اروپا، قرار است جزئیات تحریم نفت ایران در جلسه آینده این اتحادیه در 3 بهمن ماه به بحث گذاشته شود. در این میان علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، روز چهارشنبه در آنکارا از رایزنی‌های ایران با کشورهای قدرتمند غربی برای انجام دور جدیدی از گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای ایران خبر داد. هرچند این اظهارات به سرعت با واکنش منفی بریتانیا مواجه شد. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفت هیچ برنامه یا تاریخی برای گفتگو با ایران تعیین نشده و تهران تا زمانی که برای پاسخ به نامه کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تمایل آشکاری نشان ندهد و پیش شرط‌های خود را برای شرکت در گفتگوها حذف نکند، با فشار روزافزون تحریم‌ها مواجه خواهد بود.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدیم. اما در مورد همین موضوع اگر نظر خاصی دارید، حتما به صفحه فیسبوک ما برید، رادیو فردا، facebook.com/radiofarda، و اونجا نظرات خودتون رو پای مطالبی که در همین زمینه در این صفحه منتشر شده برای ما پست کنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید.
و و مجله شامگاهی ادامه داره با یک گفتگو، یک در واقع دو گفتگو و یک گزارش ورزشی که آروم آروم سراغ همشون خواهیم رفت در ساعت 7:15 در ایران. مجید نامجو وزیر نیروی ایران اعلام کرده که دولت دو تا نیروگاه رو به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار میکنه. به گفته وزیر نیرو این نیروگاه ها برای تسویه بدهی های وزارت نیرو به قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران واگذار میشن. در همین زمینه مراد ویسی از رادیو فردا گفتگویی کرده با علی مزروی در بروکسل که قبل از این از مدیران شرکت های تابعه وزارت نیرو در حوزه نیروگاه های برقابی بوده. علی مزروی از ویژگی ها و ارزش دو نیرو گاهی میگه که قرار هست به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار بشه.
تا اونجا که من اطلاع دارم این نیروگاه ها از نوع سیکل ترکیبی هستن. نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه 954 مگاوات ظرفیت داره و سبلان 934 مگاوات. فکر مونم در واقع هر کدوم از این نیروگاه ها حدود 1 میلیارد دلار ارزش داشته باشه.
و چرا این نیروگاه ها به این شکل به پیمانکارای مثل قرارگاه خاتم الانبیا واگذار میشن؟
قرارگاه خاتم تقریبا یکی از پیمانکارای اصلی وزارت نیرو برای سدسازی بوده و فکر مونم از سال 70 به این طرف در واقع قراردادهای بزرگی رو با وزارت نیرو داشته. در واقع کارهایی که در سد کرخه داشت، در سد گوتوان داره و جاهای دیگری که در واقع کار سدسازی هست، یکی از طلبکاران بزرگ وزارت نیرو بوده.
ولی بعضی ها معتقدن در کنار اینکه پیمانکار بزرگ وزارت نیرو بوده، حضورش در قراردادهای آب و برق باعث وارد شدن ضربه به شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی در این عرصه و حتی ورشکستگی بعضی از اونها شده.
این درسته، برای اینکه به هر حال قرارگاه در واقع در مناقصات به شکل رقابتی شرکت نمی‌کرد و با استفاده از یک سری امتیازات خاص میتونست این قراردادها رو به دست بیاره و طبیعی است که هر گونه امتیازی که داده میشد این به ضرر شرکت‌های بخش خصوصی بود و در واقع میشود گفت که شرکت‌های بخش خصوصی در این عرصه یا مجبور بودن که به عنوان پیمانکار دست دوم با قرارگاه وارد تعامل و کار بشن یا اینکه به تدریج از صحنه حذف بشن، که به نظر میرسه که بخشی از شرکت‌های بخش خصوصی طبعا در این زمینه از صحنه حذف شدن و نتوانستن به کار ادامه بدن.
و شما به طور مشخص میتونید شرکت‌های رو اسم ببرید؟
والا الان من دقیق نمیتونم نام شرکت رو ببرم، ولی میدونم به طور کلی اتفاق افتاده و اونهایی هم که در واقع در صحنه موندن و ادامه کار دادن همونهایی هستن که به صورت پیمانکارای دست دوم در واقع از قرارگاه پیمان گرفتن.
و در نهایت آقای مزروی، آیا مشکل بدهی های وزارت نیرو که ظاهراً رقم بزرگی هم هست با این نوع راه حل ها و واگذاری نیروگاه حل خواهد شد؟
البته یه بحث مفصلی رو میطلبد که چرا وزارت نیرو به یه چنین مشکلی برخورده. این برمیگرده به تصمیمی که در ابتدای مجلس هفتم برای تثبیت قیمت ها گرفته شد و این چند سالی که این تثبیت قیمت ها ادامه پیدا کرد شدیداً وزارت نیرو رو با کمبود منابع برای ادامه در واقع ساخت نیروگاه ها و سدها مواجه کرد و این یک بدهی انباشته شده الان نزدیک به 9000 میلیارد تومان گفته میشه که وزارت نیرو به پیمانکارا بدهی داره. این سهمندسازی یارانه هم که انجام شد برای این که بتوانند قیمت ها رو آزاد کنند و تا حدودی وزارت نیرو رو از این وضعیت در واقع نجات بدن، ظاهرا خیلی اثر چندانی برای این وزارت به همراه نیاورده و من فکر می‌کنم الان وزارت نیرو اثر ناچاری مجبور شده که اینها رو واگذار کنه. همونطور که گفتم این واگذاری میتونه 2 تا 3 هزار میلیارد تومان بدهی وزارت نیرو پوشش بده و هنوز رقم بسیار سنگینی بدهی برای وزارت نیرو به پیمانکاران بخش برق باقی مونده. طبعا این نمیتونه مشکل رو حل کنه.
درباره شرایط دو نیروگاهی شنیدید که قرار هست از طرف وزارت نیرو به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار بشه. علی مزروی در مورد این موضوع به سوالات مراد ویسی از رادیو فردا جواب میداد.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
اینه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و به همین دلیل هست که الان میخوام براتون یک گفتگو پخش کنیم در مورد سعید ملکپور، شهروند ایرانی کانادایی که به گفته خانواده‌اش در آستانه اعدام قرار گرفته. سعید ملکپور متهم به طراحی و مدیریت وبسایت‌های پورنوگرافی ایرانی هست. اون در زمینه طراحی وب فعالیت می‌کرده و بعد از بازداشت در مقابل دوربین‌های صدا و سیما به این جرم اعتراف کرده. اما مدتی بعد از طریق خانواده‌اش اعلام شد که اعتراف‌هاش تحت فشار انجام شده. مریم ملکپور خواهر اون در گفتگویی با نیوشا بغراتی از رادیو فردا میگه که پرونده برادرش نواقصی داره که در صورت رسیدگی مجدد بیگناهی برادرش ثابت میشه. مریم ملکپور:
متاسفانه حکم تایید شده در دیوان، در واقع به صورت شفاهی به وکلا گفته شده و این باعث نگرانی شدید ما هست، این نگران جان سعید هستیم بیگناه اعدام بشه.
خانم ملکپور، خبرهایی منتشر شده بود قبلا درباره اینکه در پرونده اشکالاتی پیش اومده یا متوقف شده، همینطوره؟
در پرونده نقایصی وجود داشت، به خاطر همین دیوان پرونده رو برگردون، در واقع نقص در پرونده زد که این نقایص باید برطرف بشه. منتها متاسفانه توی دادگاه بدوی هیچ کدوم از نقایصی که دیوان گرفته بود برطرف نشد و حکم به همون صورت دوباره تایید شد و برگشت.
یعنی اون مسائلی که قبلا مطرح شده بود به عنوان نقص هنوز در پرونده وجود داره؟
هنوز وجود داره، هیچ اقدامی در مورد صورت نگرفت.
میتونین اشاره ای بکنین که چی بوده اون نقایص شما الان میتونین به خاطر بیارین؟
ببینید، من ریزشو نمیتونم بگم، ولی در مورد درخواست وکلا، درخواست سعید و حتی یکی از نقصهایی که دیوان گرفته بود اینکه این پرونده کارشناس رسمی دادگستری میخواست، یعنی احتیاج داشت که یک کارشناس فنی نظر بده توی دادگاه در موردش، که هم وکلا و هم خود سعید از همون دادگاه‌های ابتدایی اینو بارها و بارها درخواست کردن که متاسفانه هیچ وقت دادگاه به این درخواستشون اهمیتی نداد و هیچ وقت کارشناس رسمی دادگستری روی این قضیه نظر نداد. این اصلا خودش یکی از دلایلیه که اثبات میکنه که ایشون بیگناهه، وگرنه چرا اجازه ندادن که کارشناس رسمی دادگستری روی پرونده نظر بده.
خانم ملکپور، وبسایت‌های پورنوگرافیکی که به عنوان موارد اتهامی مطرح شده وبسایت‌های پورنوگرافی عادی نبود. این وبسایت‌ها شامل عکس‌ها و ویدیوهایی می‌شد که در مواردی بدون رضایت افراد منتشر شده بود و بعضی از اونها هم واقعا تکان دهنده بود. برپا کردن چنین وبسایتی توی هر کشوری میتونست به مجازات فرد مسئول منجر بشه، اگرچه شاید این مجازات اعدام نبوده. شما در این باره چی دارید که بگید؟
ببینید، سعید بیگناهه. کلیه فعالیت هایی که سعید انجام میداده در چارچوب قانون بوده. سعید کار خطایی انجام نداده. سعید فقط یک برنامه نوشته که از این برنامه اصلا توی سایت دینی هم میتونستن استفاده کنن یا به هر عنوان دیگه، ولی متاسفانه بدون اطلاع ایشون برنامه فروخته شده، از این برنامه آپلود سنتر عکس بوده، توی سایت غیر اخلاقی استفاده شده. سعید حتی اسم خودش هم پای این برنامه گذاشته بوده. خیلی باید کوتاه فکر باشه که همچین کاریو بکنه بعد دوباره برگرده بیاد ایران. سعید اصلا تو این مدیریت این سایت ها اینطور که اینها میگن هیچ نقشی نداشته.
پس چطور شد که آقای سعید ملکپور در اعترافات تلویزیونی که از ایشون پخش شد گفتن که گرداننده اصلی این وبسایت ها هستن؟
خب تنها چیزی که از سعید دارن اعترافاتی هست که ازشون گرفته شده. خب سعید 1 سال و 6 ماه توی انفرادی بوده، تحت فشارهای شدید جسمی و روحی بوده و مطمئنن هر کسی که تو همچین شرایطی باشه و هر چیزی که بهش بگم برای فرار از همچین چیزی به هر چیزی اعتراف میکنه.
یعنی الان شما اعترافاتی رو که آقای سعید ملکپور بیش از 1 سال پیش در تلویزیون پخش شده بود اونها رو از طرف ایشون تکذیب میکنید؟
بله، به خاطر اینکه سعید تو هیچ کدوم از دادگاهش اعترافاتش رو نپذیرفته و همه جا اعلام کرده که اعترافاتش تحت فشار بوده. به خاطر همین قضیه هم از خواسته بارها و بارها خودش درخواست به کارشناس دادگستری کرده که کارشناس راجع به این اعترافات نظر بده. کارشناس میتونه اثبات کنه که سعید بیگناهه. تو همین اعترافات تلویزیونی ضد نقیصهای فراوانی وکیلا گرفتن و توی لایه دفاعی درج شده همش. در واقع درگیر یک بازی سیاسی شده، وگرنه سعید انسان انسان بسیار پاک و شریفی هستش. هر کسی هم که اطرافشون ایشون رو میشناسه اینو تایید میکنه. اصلا اتهام مفسد فعل از صرف شخصیت ایشون نیست.
اشاره کردید که درگیر بازی سیاسی شده آقای ملک‌پور. میتونم ازتون بپرسم چرا میگید بازی سیاسی؟ یعنی در واقع به ایرانی کانادایی بودن آقای ملک‌پور شما اشاره میکنید یا مسئله دیگه‌ای هست؟
فکر میکنم یکی از دلایلش اصلا همین باشه.
همین مسئله ملیت دوگانه ایشون.
بله.
خب مقامات کانادایی چی کار کردن تا اینجا؟ اقدامی از طرف اونا صورت گرفته؟
چند بار بیانیه دادن منتها الان چون اصلا طوریت این قضیه رو انگار درک نمی کنن. یعنی واقعا وضعیت سعید الان خطرناکه. یعنی الان سعید در یک قدمی مرگ قرار داره و سعید واقعا بیگناهه. میدونید واقعا بیگناهه.
مقامات قضایی صحبت آخری که داشتید چی گفتن در مورد اجرای حکم؟ صحبتی های شده؟
هنوز چون رسماً ابلاغ نشده فعلا جوابی ما ندادم. من به تمام مقامات قضایی ایران نامه زدم ولی متاسفانه جوابی دریافت نکردم، ولی همچنان امیدوارم، یعنی همچنان تلاش میکنم، همچنان نامه هامو میزنم، امیدوارم که به من جواب بدن.
سعید ملک‌پور شهروند ایرانی کانادایی در آستانه اعدام قرار گرفته و مریم ملک‌پور بود، خواهر اون، که به سوالات نیوشا بغراتی از رادیو فردا جواب میداد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
بعد از این موضوع که در واقع شنیدید، گفتگویی که همین الان پخش شد، براتون بگم که همونطور که میدونید فیلم جدایی نادر از سیمین به کارگردانی اصغر فرهادی بعد از اینکه جایزه برلین و گلدن گلوب رو گرفته، روز سه‌شنبه به عنوان یکی از نامزدهای دریافت جایزه بفتا هم معرفی شده. شما درباره موفقیت‌های پی‌درپی این فیلم چه فکر می‌کنید؟ با ما تماس بگیرید، روی تلفن پیامگیرمون پیغام بگذارید. 00420221122112 و خبرهای ورزشی رو هم از دست ندیم با فریبرز غریب.
امشب در اسپانیا پربیننده ترین مسابقه فوتبال باشگاهی جهان در قالب ال کلاسیکو در برنامه است. رئال مادرید و بارسلونا در دیدار رفت مرحله یک چهارم پایانی جام حذفی کوپا دل ری. حضور ستاره های فوتبال جهان در این دو تیم مثل لیونل مسی در بارسا که هفته گذشته برای سومین سال پیاپی توپ طلای بهترین بازیکن جهان را از آن خود کرد و کریس رونالدو در رئال خود به خود جذابیت های این نبرد را دوچندان خواهد کرد. خبرگزاری ها تخمین زدند که نزدیک به 500 میلیون بیننده تلویزیونی امشب نظارگر ال کلاسیکوی اسپانیا خواهند بود. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا اولین ردبندی تیم‌های ملی جهان در سال 2012 را منتشر کرد که تیم ایران با یک پله صعود نسبت به آخرین ردبندی سال گذشته در رده 44 جهان و 4 آسیا قرار گرفت. ژاپن، استرالیا و کره جنوبی همچنان در کنفدراسیون آسیا بالاتر از ایران در رده‌های اول تا سوم قرار دارند. در فهرست فیفا اسپانیا همچنان بهترین تیم ملی فوتبال جهان است و هلند، آلمان، اوروگوئه، انگلیس و برزیل به ترتیب در رتبه‌های دوم تا ششم ایستاده‌اند. یک نماینده مجلس میگوید حضور زنان ایران در عرصه ورزش به بن‌بست نرسیده است. امیدوار رضایی رئیس فراکسیون ورزش روز چهارشنبه در گفتگو با ایرنا گفته مبحث فعالیت زنان در ورزش و نحوه پوشش رسانه‌ها با علمای دینی ما طرح و آنها در این موارد اظهار نظر کنند. پیش از این حجت الاسلام علم الهدا امام جمعه مشهد دوچرخه سواری برای خانم‌ها را حرام اعلام کرده بود و حجت الاسلام احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران حتی نگاه کردن برخی از ورزش‌ها مثل کشتی را برای خانم‌ها جایز ندانسته بود. در هفته 21 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس دو تیم سرخابی پایتخت نشین به مصاف حریفان ته جدولی می روند. طبق برنامه فردا پنج شنبه استقلال صدرنشین در حافظیه شیراز با تیم رده 17 فجر سپاسی دیدار دارد و روز جمعه پرسپولیس میزبان تیم فانوس به دست مثل سرچشمه خواهد بود. و در دور دوم مسابقات تنیس اوپن استرالیا امروز رافائل نادال اسپانیایی در 3 ست به راحتی از صد تامی هاس آلمانی گذشت و راجر فدرر سوئیسی هم به دلیل مصدومیت حریفش بدون مسابقه به دور سوم صعود کرد. امروز اما در یک دیدار ماراتون گونه که 4 ساعت و 41 دقیقه به طول انجامید و یک رکورد کم سابقه در اوپن استرالیا بر جای گذاشت، جان ایسنر آمریکایی 3-2 داوید نلبندیان آرژانتینی را وادار به تسلیم کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.